د ازادي رادیو د دوهمه سهارنۍ خبری مجله وخت را رسیدلې. مصطفی صدیقی استودیو ته راغله او دغه سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوي. خراغله.
بله، تشکر از شما فریده جان. سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. مصطفی صدیقی هستم و با این مجموعه خبری شنبه 13 سرطان برابر با 4 جولای خوش آمدید. در این مجموعه اینها سرخط ساز شدند. نیروهای پیاده بحری یا مارین آمریکایی و افغان در سومین روز عملیات در هلمند، مراکز ولسوالی های ناوه و گرمسیر را تصرف کرده و به پیشرویشان ادامه می دهند. در این حال یک مقام ارشد نظامی آمریکایی این جنگ را سخت و شدید خوانده است. قماندان نیروهای کانادایی در افغانستان از انفجار بم کنار جاده جان به سلامت برده است. یک مقام روسی گفته است دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته است روسیه به ایالات متحده اجازه خواهد داد تا از راه آن کشور به افغانستان ابزار جنگی بفرستد. یک هلیکوپتر نظامی پاکستانی شام گذشته در هنگام بازگشت از منطقه کرم به پشاور در مسیر راه سقوط کرده است. گفته می شود در این سانحه 26 نفر کشته شدند. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته تا سفیران ایرانی را در 27 کشور عضو این اتحادیه فراخواند. این تصمیم به خاطر اعتراض مشترک نسبت به بازداشت کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران گرفته شده است. رئیس جمهور سوریه بشار الاسد با فرستادن نامه دوستانه به باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا 4 جولای روز استقلال آمریکا را به وی تبریک گفته است. اسد همچنان گفته است که از دیدار اوباما از کشورش استقبال میکند. سارا پیلن والی ایالت آلاسکا ایالات متحده آمریکا اعلان کرده که از سمتش در آخرهای این ماه استعفا می‌دهد. وی گفته است که در سال آینده خواهان اشتراک در انتخابات مجدد به حیث والی این ایالت نیست. و کوریای جنوبی میگوید کوریای شمالی 2 راکت کوتاه برد را آزمایش کرده است. خبرگزاری یونهاپ کوریای جنوبی از مقامات این کشور نقل قول کرده که به نظر میرسد این راکت ها از نوع اسکود با برد تقریبا 500 کیلومتر باشند که در ساحل شرقی کوریای شمالی آزمایش شدند. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. در پهلوی اینها شماره از روزنامه‌های معتبر جهان را هم ورق می‌زنیم، اما حالا چنانچه پیشتر گفتیم می‌پردازیم به عملیات گسترده نیروهای پیاده بحری یا مارین آمریکایی و افغان در هلمند. نیروهای پیاده بحری یا مارین آمریکایی و افغان در سومین روز عملیات در هلمند، مراکز ولسوالی‌های ناوه و گرمسیر را تصرف کرده و به پیشرویشان ادامه می دهند. در این حال یک مقام ارشد نظامی آمریکایی این جنگ را سخت و شدید خوانده است. 4000 عسکر پیاده بحری یا مارین آمریکایی و 650 عسکر افغان در این عملیات اشتراک کردند. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از حمید پژمان بشنویم.
جنرال پتریاس که با اعزام نیروهای آمریکایی به عراق و تامین امنیت در آنجا شهرت خوبی برخوردار شده است، میگوید جنگ در مقابل طالبان در ولایت هلمند یک جنگ شدید است. و این میگوید طالبان بسیار سرسخت و جنگجوهای متعهد هستند. جنرال پتریاس در رابطه با طالبان گفت شما باید بپذیرید که آنها چنان یک دشمنی هستند که با گذشت زمان تغییر پذیر بودند، ولی تحمل پذیرش دیگران را ندارند. آنها بسیار وحشی هستند. آنها خود را با اصول و تاکتیک های ماشنا ساختند. وی افزود من به یقین می توانم بگویم که آنها دارای چنان مفکوره اند که دیگران تحمل پذیرشان را ندارند. جنرال دیوید پتریاس که از افریقای شمالی گرفته تا آسیا و شرق میانه مسئولیت نظامی را به عهده دارد، با دعوت جنرال والتر نایتسیک لوی درستیز کانادا به گالری کانادا سفر کرده است. در خزان سال جاری رقم نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان با 68,000 و نیروهای کانادایی به 2,700 تن خواهد رسید. آژانس اسوسییتد پرس می نویسد از سال 2002 میلادی به این طرف یعنی از آغاز فعالیت نیروهای بین‌المللی به رهبری ناتو در افغانستان 121 سرباز کانادایی کشته شده است و در سال 2011 میلادی ماموریت نیروهای کانادایی در افغانستان به پایان می‌رسد. همکنون حدود 4000 سرباز نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا با 650 سرباز اردوی ملی افغانستان در ولایت هلمند در جنگ با طالبان مسلح مصروف هستند. جنرال پتریاس میگوید در مرحله بعدی نیروهای مستقر در قندهار تقویت خواهد شد و لوای استرایگر که با ردجات نظامی اشتایره مجهز هستند با آنجا اعزام خواهد شد. این لوا در عراق نتایج خوبی داشته است، زیرا آنها در تامین امنیت، پاکاری و کشف ماین‌های کنار سرک بسیار مهارت دارند. با اساس گزارشاتی که به روز جمعه به نشر رسیده، نیروهای آمریکایی در ولایت هلمند در حال پیشروی هستند و راه‌های تدارکاتی مخالفان مسلح را مسدود کردند. این قوا برای روز دوم توانستند حمایت بزرگان قوی را به دست آورند. از طرف دیگر در همین روز یک مرکز آموزشی مخالفان مسلح در آن طرف مرز در خاک پاکستان مورد حمله نیروهای هوایی آمریکا قرار گرفت که در اثر آن 17 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، مقاومت نیروهای مخالفین به روز جمعه در برابر نیروهای آمریکایی قوی نبود، ولی با آن هم به روز پنجشنبه یک سرباز نیروهای آمریکایی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. آژانس اضافه می کند در روز دوم عملیات خنجر نیروهای آمریکایی ولسوالی های نوا و گرمسیر را از وجود طالبان خالی ساختند. آنها در نوا با باشندگان محل دیدار کردند و با مردم محل وعده کردند که آنها می خواهند باشندگان منطقه را در مقابل طالبان مسلح حمایت کنند، ولی باشندگان محل از این راست دارند که با خروجی عساکر آمریکایی از منطقه مخالفان از آنها انتقام خواهند گرفت. این در حالی است که باشندگان محل باورشان را در مقابل پلیس ملی نیز از دست دادند.
خنجر بزرگترین عملیات نظامی علیه طالبان در هلمند وارد سومین روز شد و همچنان ادامه دارد. 4000 عسکر پیاده بحری و مارین آمریکایی و 650 عسکر افغان در این عملیات شرکت دارند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید نیروهای مارین به مناطقی که در دست طالبان بودند پیشروی کردند. گفته میشود این نیروها روز جمعه با مقاومت اندک برخوردند. بر اساس گزارش نیروهای مشترک کنترل مراکز ولسوالی‌های ناوه و گرمسیر را به گرفتند. قبلا گفته شده بود که ولسوالی خاننشین از تصرف طالبان بیرون شده است. سخنگوی نیروهای آمریکایی گفته است که هدف از این عملیاتشان کشتن طالبان نه، بلکه به دست آوردن حمایت مردم محل است. این نیروها تلاش میکنند تا راه تدارکاتی طالبان را مسدود کنند. نیروهای مارین وعده دادند که داخل خانهای مردم نمیشوند و در مناطقی که از نزد طالبان تصرف میکنند باقی خواهند ماند. در یک تحول دیگر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید پس از انتخابات 29 اسد امسال در افغانستان روی نیازمندی به اعزام عساکر بیشتر آمریکایی به افغانستان غور خواهد کرد. رئیس جمهور باراک اوباما این مطلب را روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت. در این حال جنرال جیمز جونز مشاور امنیت قصر سفید به قوماندانان نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان هشدار داده که بیشتر از آنچه که رئیس جمهور وعده داده قوای بیشتر به افغانستان فرستاده نمیتوانند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
از رئیس جمهور باراک اوباما پرسیده شد که شما موفقیت را در افغانستان چگونه تعریف میکنید. باراک اوباما گفت هدف اساسی ایالات متحده آمریکا این است تا نگذاریم شبکه تروریستی القاعده به محل دست یابد که از آنجا جنگجویان خود را برای حملات بر ایالات متحده آمریکا و متحدین آن پرورش دهد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اضافه کرد آمریکا و متحدین آن همچنان باید نیروهای اردوی ملی و پلیس افغان را تقویت نمایند و پاکستان را قادر سازد تا در مرزهای خود از عبور و مرور تروریستان و دهشت افغانان جلوگیری نماید و سرحداتشان را مسحون سازد. در این میان جیمز جونز مشاور امنیتی قصر سفید آمریکا گفت که ما استراتژی جدید را تصویب نمودیم و حالا زمان تطبیق آن فرا رسیده است. اما امیرالبحر مایک مولن لوید رسیس قوای مسلح آمریکا در مصاحبه با واشنگتن پست که روز پنجشنبه به نشر رسید گفت برای تقاضای جنرال استانلی مک کریستال قماندان جدید نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان در مورد اعزام تعداد بیشتر نیروها محدودیتی وجود ندارد. امیرالبحر مایک مولن لوید رسیس نیروهای نظامی آمریکا همچنان افزود جنرال مک کریستال در ظرف 60 روز ارزیابی اش را از جنگ افغانستان تکمیل نموده تا با بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، رابرت گیتس وزیر دفاع و خود وی توصیه های ارائه خواهد نمود و خواهد گفت که به چه چیز نیاز دارد. وی افزود در آن صورت محدودیت در برابر درخواست او وجود نخواهد داشت. اما جیمز جونز مشاور امنیت ملی امریکا گفت رئیس جمهور باراک اوباما ممکن است با تقاضاهای او موافقه کند، اما نه پیشتر از سال آینده میلادی. رئیس جمهور اوباما 21,000 نیروی بیشتر به افغانستان اعزام کرده و تا پایان امسال شمار قوای امریکایی به 68,000 عسکر خواهد رسید. در حال حاضر 33,000 عسکر از 40 کشور تحت رهبری ناتو نیز در کنار قوای امریکایی در افغانستان فعالیت میکنند.
در مورد انتخابات چه می دانید؟
می فهمم نفر که عکسش بر خود معلوم باش بر من رای می
دهم. تا از که کس دمور نرسید
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی.
بله، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن معلومات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com و یا www.azadiradio.org. 7:41 به وقت کابل است. تا دقایق دیگر در همین مجله خبری شماره از روزنامه‌های معتبر جهان را براتون ورق می‌زنیم و همچنان تازه‌ترین خبرهای منتخب جهان را براتون خواهیم گفت. اما حالا این مجله خبری را با چند تحول امنیتی در مورد افغانستان دنبال میکنیم. قماندان نیروهای کانادایی در افغانستان از انفجار بم کنار جاده جان به سلامت برده است. جنرال جاناتان وانس گفته است موترش از روی بم کنار جاده عبور کرد، اما یک موتر نظامی دیگر نیروهای کانادایی که در عقب موتر وی بود سبب انفجار این بم شد. یک سرباز کانادایی در این انفجار کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. این حادثه دیروز در ولسوالی ژیړی در جنوب قندهار رخ داد. مرگ این سرباز شمار کشته شدگان سربازان کانادایی را از سال 2002 میلادی به این سو در افغانستان به 121 نفر رساند. در یک تحول دیگر، یک مقام روسی گفته است دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه روز جمعه گفت روسیه به ایالات متحده اجازه خواهد داد تا از راه آن کشور به افغانستان ابزار جنگی بفرستد. به گفته این مقام قرار است رئیسان جمهور روسیه و آمریکا هفته آینده در جریان دیدار باراک اوباما از روسیه موافقتنامه‌ای را در این مورد امضا کنند. برای کمک به عملیات آمریکا در افغانستان روسیه تاکنون به تدارکات اردوی آمریکا غیر از ابزار جنگی اجازه عبور میداد. گفته می شود بر پایه موافقتنامه جدید آمریکا خواهد توانست با استفاده از راه‌های زمینی و هوایی روسیه هر نوع تدارکات نظامی از جمله ابزار جنگی را به افغانستان بفرستد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. از همراهی صمیمانه‌تان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که با ما هستین و شما که امین حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. باید بگویم که هر هفته براتون برنامه‌های جالب داریم. مثلا روزهای شنبه برنامه زیر آسمان کبود را میتونین در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل به طور زنده از رادیو آزادی بشنوین. روزهای یک شنبه برنامه صحت را داریم در ساعت 2:30 تا 3:30 به وقت کابل. روزهای پنجشنبه برنامه در امواج آزادی را میتونین از ساعت 3 تا 5 بعد از چاشت به وقت کابل بشنوین و به همین ترتیب در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 برنامه موسیقی را براتون داریم، یعنی برنامه سرود و سخن که حاوی بهترین و نابترین آهنگهای افغانی است. و همچنان در برنامه دنیای هنر که امروز از رادیو آزادی نشر میشه با این هنرمند و آوازخوان مصاحبه داریم. قدم قدم
بله، با فرید صمیم مصاحبه داریم که حتما این برنامه را بشنوین و برای گرفتن معلومات بیشتر سر بزنین به آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.org و www.azadiradio.com. و حال هم میپردازیم به تحولات در پاکستان. یک هلیکوپتر نظامی پاکستانی شام گذشته در هنگام بازگشت از منطقه کرم به پشاور در مسیر راه سقوط کرد. گفته می شود در این سانحه 26 سرباز کشته شدند. از سوی دیگر اردوی پاکستان ادعا می کند که در عملیات روز جمعه ده ها شورشی را در مناطق دیر و سوات کشته و شماره از آنان را دستگیر کرده است. مجمع سبا و جزئیات بیشتر در این مورد.
آژانس دولتی ای پی پی پاکستان خبر می دهد که یک هلیکوپتر نظامی شام گذشته در موقع بازگشت از منطقه قبایلی کرما در 20 کیلومتری پیشاور در اثر عوارض تکنیکی سقوط نموده است. در نتیجه سقوط هلیکوپتر در حدود 26 تن به هلاکت رسیدند. گفته می شود که در این هلیکوپتر یک تعداد افسران نظامی پاکستان و باشندگان منطقه کرما سوار بودند. این در حال است که از یک مدت زمان طولانی بدین سو تمام راه‌های رفت و آمد از پشاور به منطقه کرما در نتیجه درگیری بین شیعیان و سنی ها مسدود گردیده است و باشندگان این منطقه یا از طریق افغانستان و یا هم توسط هلیکوپترها به پشاور رفت و آمد می نمایند. گزارشات به دست رسیده می رساند که در نتیجه سقوط هلیکوپتر یک تعداد باشندگان شیعه که با قبیله توری کرما وابستگی دارند نیز به هلاکت رسیدند. در این حال گزارشات پیش رو آمده است که در منطقه کرما بالای این هلیکوپتر نظامی تیراندازی صورت گرفته است که در نتیجه آن هلیکوپتر به زمین سقوط نموده است، ولی اردوی پاکستان می گوید که در ارتباط حادثه آنان تحقیقات خیش را آغاز نمودند. قابل یادآوری است که در منطقه کرما بعد از یک جنگ چند هفته‌ای به روز پنجشنبه در نتیجه سعی و تلاش یک جرگه قومی بین سنی ها و شیعیان موافقتنامه صلح به امضا رسید و اردو جناح به اساس موافقتنامه صلح مواضع خیش را از نزد جنگجویان تخلیه نمودند. و از سوی دیگر اداره خبررسانی اردوی پاکستان می رساند که در نتیجه عملیات نظامی در مناطق سوات و دیر در حدود 13 جنگجو هلاک و 24 جنگجوی دیگر زنده دستگیر گردیدند و در بین کشته شدگان یک قماندان طالب به نام نعیم الله نیز شامل می باشد. مقامات عالی رتبه نظامی پاکستان می گویند که عملیات نظامی سوات و ملکند به مراحل اخیرش داخل گردیده است و احتمال بیشتر می رود که در چند روز آینده نزدیک مکمل گردد و بی جا شدگان سوات و ملکند می توانند به خانه هایشان برگردند.
تحولات امنیتی در پاکستان بود و یک بار دیگر تازه ترین سرخط ها. نیروهای پیاده بحری یا مرین آمریکایی و افغان در سومین روز عملیات در هلمند مراکز ولسوالی های ناوه و گرمسیر را تصرف کرده و به پیشرویشان ادامه می دهند. قماندان نیروهای کانادایی در افغانستان از انفجار بم کنار جاده جان به سلامت برده است. یک مقام روسی گفته است دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته که روسیه و ایالات متحده اجازه خواهد داد تا از راه آن کشور به افغانستان ابزار جنگی بفرستد. با گفته این مقام قرار است رئیسان جمهور روسیه و آمریکا هفته آینده در جریان دیدار باراک اوباما از روسیه موافقت نامه ای را در این مورد امضا کنند. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته تا سفیران ایرانی را در 27 کشور عضو این اتحادیه به رسم اعتراض فراخواند. این تصمیم به خاطر اعتراض مشترک نسبت به بازداشت کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران گرفته شده است. و کوریای جنوبی میگوید کوریای شمالی دو راکت کوتاه برد را آزمایش کرده است. این هم مشروع خبرهای منطقه و جهان. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته تا سفیران ایرانی را در 27 کشور عضو این اتحادیه فراخواند. این تصمیم به خاطر اعتراض مشترک نسبت به بازداشت کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران گرفته شده است. وزیر خارجه سویدن در یک اعلامیه گفت بریتانیا پیشنهاد کرده که همه سفیران اتحادیه اروپا از تهران فراخوانده شوند، اما اتحادیه اروپا خانه افزایش فشارها به طور تدریجی شده است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که احمد جنتی رئیس شورای سپاه پاسداران انقلاب ایران گفت که برای برخی از کارمندان محلی سفارت بریتانیا که به اتهام دست داشتن در خشونت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 12 جون در ایران بازداشت شدند، محاکمه خواهند شد. معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن از رهبران عراقی خواست تا به خاطر ترغیب آشتی ملی میان احزاب عراقی بیشتر تلاش کند. وی این مطلب را در هنگام دیدارش از عراق گفت. بایدن که در یک کنفرانس خبری مشترک با نوری المالکی صدر اعظم عراق صحبت میکرد گفت ایالات متحده آمریکا آماده است تا عراقی ها را در قسمت حل اختلافات سیاسیشان کمک کند. بایدن علاوه کرد که عراق برای رسیدن به صلح و ثبات پایدار هنوز راه دشوار در پیش رو دارد. در این حال هواداران مقتدا از صدر ملای تندرو شیعی روز جمعه نسبت به این دیدار بایدن از عراق مظاهره کردند. آنان با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی در شهر صدر راه پیمایی کردند. رئیس جمهور سوریه بشار الاسد با فرستادن نامه دوستانه به بارک اوباما 4 جولای روز استقلال آمریکا را به وی تبریک گفته است. اسد همچنان گفته است که از دیدار اوباما از کشورش استقبال میکند. تلویزیون دولتی سوریه گفته است که در این پیام رئیس جمهور این کشور گفته است ارزش هایی که از سوی اوباما در جریان کمپاین انتخاباتی و بعد از پیروزیش پیشکش شده است ارزش هایی اند که امروزه جهان به آنها نیاز دارد. اداره اوباما تلاش کرده تا راه گفتگو با سوریه را باز کند و از سیاست های جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق این کشور به نحوه دوری جوید. بوش سوریه، ایران و کوریای شمالی را به حیث کشورهای شریر خوانده بود. سارا پلن والی ایالت آلاسکا ایالات متحده آمریکا اعلان کرده که از سمتش در آخرهای این ماه استعفا می‌دهد. وی گفته است که در سال آینده خواهان اشتراک در انتخابات مجدد به حیث والی این ایالت نیست. خانم پلن نگفته که پس از ترک وظیفه‌اش با چه کار اشتغال خواهد ورزید. وی همچنان دلیل واضح را نسبت به عدم اشتراک در انتخابات مجدد ارائه نکرده است. سارا پلن نامزد بازنده معاونت ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه در انتخابات گذشته آمریکا بود. تحلیلگران سیاسی آمریکایی میگویند احتمال دارد پلن به حیث رقیب باراک اوباما رئیس جمهور فعلی آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری 2012 در این کشور دوباره حضور یابد. و کوریای جنوبی میگوید کوریای شمالی دو راکت کوتاه برد را آزمایش کرده است. خبرگزاری یونهاپ کوریای جنوبی از مقامات این کشور نقل قول کرده که به نظر میرسد این راکت ها از نوع اسکود با برد تقریبا 500 کیلومتر باشند که در سواحل شرقی کوریای شمالی آزمایش شدند. کوریای شمالی روز پنجشنبه 4 راکت کوتاه برد را آزمایش کرد. این آزمایش های جدید تنش های منطقوی را افزایش داده است. این بود تازه ترین خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی تا حالا و حال هم شماره از روزنامه های جهان را براتان ورق میزنیم. غفور متین با شماست.
روزنامه تایمز چاپ لندن در شماره اخیر خود زیر عنوان یک نقطه عطف در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با فرستادن یک قوه ضربتی سبک 4000 نفری بحری به منظور پاکسازی ولایت هلمند از وجود شورشان طالب یکی از خطرناکترین تصمیم استراتژیکی را اتخاذ کرده است. عملیات خنجر از مدتها به این طرف با اعلان 17000 عسکر اضافی برای افغانستان و در هماهنگی نزدیک با قوای افغان و اردوی پاکستان تهیه و ترتیب گردیده است. اما وقتی که هزارها عسکر آمریکایی به وادی هلمند حمله کردند، آنها از تمام اساسات غافلگیرانه مانند سرعت عمل، تجهیزات و نیروی در هم شکستن عناصر کلاسیک موافقت نظامی برخوردار بودند. روزنامه می نویسد هرگاه این استراتژی مؤثر و کارگر واقع شود، این عملیات یک نقطه عطف در جنگ خواهد بود. ولی اگر موفق به قطع خونریزی و شکست شورشان نگردد، در آن صورت ناتو بیشتر بی‌روحیه می شود، وضع افغانستان به سرعت رو به خرابی می رود و اعتبار اوباما هم در داخل و هم در خارج شدیداً صدمه می بیند. روزنامه دیگر چاپ لندن فاینانشل تایمز هم در ارتباط جنگ در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. درست است که اداره اوباما این حمله تمام عیار را در مرکز پناهگاه شورشان طالب آغاز نمود، اما اداره اوباما همچنان می داند که هیچ پیشرفته در هیچ یک از جبهات صورت گرفته نمی تواند مگر این که بهبود در اوضاع امنیتی صورت نگیرد، خاصتا در مناطق جنوب جایی که مراکز طالب ها قرار دارد. روزنامه می افزاید اگر قرار باشد که مردم افغانستان از نهادها و مؤسسات ملکی دولت حمایت نمایند، آنها باید شواهد روشن ببینند که هسته طالب ها دیگر وجود ندارد و از بین رفته است. بنوشته روزنامه، بنبست ناراحت کننده ای که برای مدت طولانی در ولایت هلمند میان نیروهای بریتانوی و شورشان طالب حکم فرما بود واقعا کافی نمی باشد. بناهن اقدام روز پنجشنبه صرف آغاز کار است و هنوز چالش های بزرگ پیش رو قرار دارد. البته بزرگترین چالش این است تا افغان ها را قانع ساخت که پیشرفت پایدار خواهد بود. روزنامه فاینانشل تایمز در اخیر مقالهش می نویسد دو چیز مهم است. یکی این که تعداد اردوی ملی افغان باید بیشتر شود تا رهبری مسائل امنیتی را خود به عهده بگیرند. در حال حاضر تعداد اردوی ملی افغان در ولایت هلمند به مراتب کم و بسیار کم رنگ است. و دوم، ایالات متحده امریکا هم باید روشن بسازد که الا ختم کار در افغانستان باقی میماند. چنانچه اوباما گفته است او میخواهد پیشرفت قابل ملاحظه ای را در ظرف یک سال در افغانستان ببیند. اما حقیقت امر این است که تعویض کردن اوضاع افغانستان بیشتر از یک سال را در بر میگیرد.
باز هم خوش آمدید و بیاین در پایان این مجموعه خبری گزارش بشنویم در مورد مراسم به خاک سپاری مایکل جکسون، سلطان موسیقی پاپ. جسد وی دیروز در محوطه منزلش گذاشته شده بود تا دوستانش او را برای آخرین بار ببینند. جکسون در سن 50 سالگی از اثر بیماری قلبی در لس آنجلس درگذشت. Still all alone. How could this be? You're not here with me. همزمان با مراسم به خاک سپاری مایکل جکسون، ستاره مشهور موسیقی پاپ در جهان، تحقیقات در مورد مرگ او هم جریان دارد. تا کنون هیچ گونه نتایجی در مورد دلایل مرگ او به نشر نرسیده است. خبرهای نشر شده توسط تلویزیون CNN امریکا می گوید که جسد این سلطان موسیقی پاپ در ایالت کالیفرنیا در منطقه نیورلند در محوطه منزلش به خاطر آخرین دیدار دوستانش و مردم عام گذاشته شده است. او در آخرین کنسرتش به تماشاچیان خود مکررن اصرار می نمود که This is it.
This is it. I mean, this is really it. This is the final curtain call. And this is it. And see you in July.
همین گپ آخر است و در ماه جولای با هم می‌بینیم.
اما زندگی او را مجال نداد. گفته می شود که در مورد مرگ او گزارش های ضد نقیض به نشر می رسند. دوزداران مایکل جکسون، سلطان موسیقی پاپ، می توانند در کالیفرنیا در محوطه منزل خودش با او وداع کنند. بر اساس گزارش CNN، علاوه بر این مراسم، محفل خصوصی برای دوستان نزدیکش نیز روز یک شنبه برگزار می شود. او در سال 1958 تولد شده، 51 سال داشت و هفته پیش در اثر مریضی قلبی وفات نمود.
گزارش بود در مورد مراسم به خاک سپاری مایکل جکسون، سلطان موسیقی پاپ. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی تا ساعت دیگه با شما خداحافظی میکنم و شما میتونین به رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته گوش بدهید. و حالا فریده سیفی در استودیو است. فریده جان بسیار خوش آمدین، چه گپای نو و تازه دارین در این برنامه پیش رو.
من نستریم شهید رانو آوریدون کو. السلام علیکم.